به برنامه خبری تحلیلی 22 خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در ساعت 22 آدینه 20 مهر ماه 1403 شنونده رادیو فردا هستید. من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو میزبانی از شما رو بر عهده دارم. در ابتدا بریده ای از آنچه در این برنامه خبری تحلیلی داریم رو با شما در میون میذارم. این ساعت همچنان باز هم به درگیری های لبنان و اسرائیل خواهیم پرداخت و اینکه دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی گفته به هر سه قوه حمله سایبری شده و اطلاعاتش به سرقت رفته. به بهانه این خبر به بحث امنیت زیرساخت های سایبری در ایران خواهیم پرداخت و اینکه آینده پژوهی فقر و نابرابری در ایران موضوع یک نشست در تهران بوده که بیشتر از اون خواهید شنید. اما ابتدا شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم رویا کریمی مجد. رویا درود بر شما، منتظر شنیدن خبرها هستیم.
سپاسگزارم رویا، من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو هفته پس از کشته شدن عباس نیلفروشان در حمله اسرائیل به مقر فرماندهی حزب الله لبنان از کشف جسد او خبر داد. عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه بعد از ظهر جمعه 6 مهر در حمله هوایی اسرائیل به منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت کشته شد. همان حمله ای که به کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و شمار دیگری از فرماندهان این گروه نیز انجامید. سپاه پاسداران در اطلاعیه امروز خود جزئیات بیشتری در مورد کشف جسد عباس نیلفروشان ارائه نداده و صرفا تاکید کرده است کشف جسد او نتیجه تلاش های شبانه روزی بوده است. زمان انتقال پیکر نیلفروشان به کشور هنوز اعلام نشده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره تحریم ایران ایر و چند فرد و نهاد دیگر تصمیم می‌گیرد. چند منبع اروپایی در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند که اتحادیه اروپا روز دوشنبه 14 اکتبر درباره یک بسته تحریمی تازه که شامل 14 فرد و نهاد می‌شود رأی‌گیری خواهد کرد. به گفته این منابع این بسته شامل تحریم شرکت هواپیمایی ایران ایر نیز می‌شود. یک ماه پیش فرانسه، آلمان و بریتانیا خبر داده بودند که به دلیل صادرات موشک از ایران به روسیه در نظر دارند تحریم های جدید علیه ایران اعمال کنند. یک منبع مطلع اروپایی در این باره به رادیو فردا گفته است که بسته تحریمی تازه به دلیل صادرات موشک به روسیه است، اما تحریم های بیشتری نیز درباره سایر ابعاد عملکرد ایران در حال بررسی است. قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی اعلام کرد تمامی پلیس‌های تخصصی فراجا به اسلحه شوکر برقی مجهز خواهند شد. به گفته این مقام انتظامی در مرحله نخست رده‌های اولویت دار و ماموریتی به سلاح‌های شوکر برقی مجهز خواهند شد، اما برنامه این نیرو تجهیز همه پلیس‌ها به این نوع سلاح است. جانشین فرمانده کل انتظامی درباره کاربرد شوکر برقی گفت که تجهیزاتی از این دست در مدیریت صحنه جرم بسیار کارایی دارد و می‌تواند پلیس را در مقابله با مجرمان و عروزل و باش تقویت کند. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش با محکوم کردن شدید حمله نیروهای اسرائیل به پایگاه نیروهای حافظ صلح در لبنان این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه دانست. گوترش در گفتگو با خبرنگاران بر وخامت این رویداد تاکید و تصریح کرد که تیراندازی به نیروهای حافظ صلح در محل استقرار سازمان ملل و زخمی شدن دو نفر از آنها اقدامی غیر قابل قبول است. پیش از این ژان پیر لاکرووا رئیس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان یونیفل در نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل از افزایش چشمگیر تهدیدات علیه امنیت صلحبانان در جنوب لبنان خبر داد و اعلام کرد که به دلیل تشدید تنش‌ها حدود 500 نفر از صلحبانان به مناطق امن‌تر منتقل شدند. اسرائیل با اشاره به قطعنامه 1701 یونیفل را موظف به اجرای این قطعنامه و دور کردن نیروهای حزب الله از جنوب لبنان دانست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اولین دیدار رسمی خود با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران و روسیه غالبا در مورد ارزیابی‌های خود نسبت به رویدادهای جهان اتفاق نظر دارند. پزشکیان نیز در این دیدار به شرایط بحرانی منطقه اشاره کرد و کشورهای اروپایی و آمریکا را متهم کرد که نمی‌خواهند ارتباط کشورهای منطقه در بستر آرامی ادامه یابد. این دیدار در حاشیه اجلاس پیوند زمان‌ها و فرهنگ‌ها به مناسبت 300مین سالگرد تولد مختوم قلی فراقی شاعر ملی ترکمنستان انجام شد. قرار است موسکو و تهران در آینده نزدیک تفاهم‌نامه همکاری استراتژیک 25 ساله را امضا کنند. مقامات هر دو کشور گفتند متن نهایی آماده شده است. و رئیس کمیته نوبل نروژ یک گروه از بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن را به دلیل فعالیت‌هایش علیه سلاح‌های هسته‌ای برنده جایزه نوبل صلح سال 2024 اعلام کرد. سازمان نیهون هیدانکیو متشکل از بازماندگان بمباران اتمی دو شهر ژاپن از طرف آمریکا در جنگ جهانی دوم هستند. پیش از این هم در سال‌های 1995 و 2017 جایزه نوبل صلح به دو گروه که در زمینه منع استفاده از سلاح‌های هسته‌ای فعالیت می‌کنند اهدا شده بود. رویا
کریمی مجد راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اما همچنان جنگ سرتیتر خبرهای جهان. در لبنان درگیری‌ها بین ارتش اسرائیل و نیروهای حزب الله ادامه داره. روز جمعه دو تن دیگر از صلح‌بانان سازمان ملل بر اثر انفجاری که در نزدیک مرز اسرائیل روی داد مجروح شدند. روز پنجشنبه تیراندازی سربازان اسرائیلی به مقر صلح‌بانان سازمان ملل به مجروح شدن دو تن از صلح‌بانان منجر شد. حادثه روز پنجشنبه با واکنش‌های تند جهانی روبرو شد. روز جمعه فرانسه سفیر اسرائیل در پاریس رو به وزارت خارجه ارسال کرد. ارتش اسرائیل از این حادثه اظهار تأسف کرده و اعلام کرده که تحقیقاتی در این باره آغاز شده. سازمان ملل اعلام کرده که به رغم درخواست اسرائیل، صلح‌بانان این نهاد بین‌المللی مقرهای خود در نقاط مرزی رو ترک نخواهند کرد. ایلیا جزیری بیشتر گزارش میده.
محکومیت‌های جهانی شلیک آتش توسط نیروهای ارتش اسرائیل به سوی مواضع نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یونیفل در جنوب لبنان، اقدامی که گیدو کروستو وزیر دفاع ایتالیا گفت می‌تواند به مثابه جنایت جنگی باشد.
اقدام‌های ستیزه‌جویانه و مکرر نیروهای اسرائیلی علیه پایگاه UNP 131 می‌تواند جنایت جنگی باشد و قطعاً نقض جدی قوانین بین‌المللی و بشردوستانه است.
پیشتر گزارش‌های از خواست نیروهای اسرائیلی از صلح‌بانان سازمان ملل متحد برای عقب‌نشینی از جنوب لبنان منتشر شده بود که برابر این گزارش‌ها، این درخواست‌ها با پاسخ منفی مواجه شد. چارلز میشل رئیس شورای اروپا درباره این تحولات گفت:
حمله به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل غیر قابل پذیرش است. از همین رو ما از اسرائیل و همه طرف‌ها می‌خواهیم به قوانین بشردوستانه بین‌المللی احترام بگذارند.
کاخ سفید درباره گزارش‌های حاکی از شلیک آتش به سوی نیروهای حافظ صلح ابراز نگرانی کرد. در واکنش به این محکومیت‌ها، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گروه حزب الله را به فعالیت در منطقه مسکونی و در منطقه نزدیک به مواضع نیروهای حافظ صلح به منظور استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی متهم کرد، گروهی که از سوی تهران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. این در حالی است که درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله ادامه دارد. اسرائیل شب گذشته برای سومین بار در جریان تنش جاری قلب بیروت پایتخت لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد. به گفته منابع رسمی در این حمله دست کم 22 نفر کشته و 117 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته رسانه‌های متعدد هدف حمله رفیق صفا مسئول واحد هماهنگی و ارتباطات حزب الله بود، واحدی که مسئولیت ارتباط با دستگاه‌های امنیتی لبنان را بر عهده دارد. رسانه‌های مختلف از جمله خبرگزاری رویترز گزارش دادند که آقای صفا از این حمله جان سالم به در برده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر راهکارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش از دولت لبنان خواست به مسئولیت‌های خود برای اداره کشور عمل کند. او در ادامه گفت:
یکی از چالش‌هایی که در لبنان با آن روبرو هستیم این است که حزب الله بر بسیاری از مشاغل حکومتی چیره شده و در این حال برای در اختیار داشتن سلاح اصرار می‌کند. مسئله‌ای که نباید به این شکل باشد. به یاد داشته باشیم که اسرائیل مدت زمانی طولانی یعنی 18 سال در جنوب لبنان حضور داشت و سال 2000 از آن خارج شد. خروج اسرائیل از جنوب لبنان برای توافق‌های منتهی به قطعنامه 1559 و 1701 شورای امنیت مهم بود که بخشی از آن عدم حضور نیروهای مسلح غیر دولتی از جمله حزب الله در مناطق مرزی است. این گروه‌ها باید خل سلاح می‌شدند، اما این اتفاق نیفتاد و حزب الله از آن هنگام تا کنون تهدیدی ادامه دار برای اسرائیل بود.
از صبح امروز حزب الله ده ها راکت به سوی شمال اسرائیل شلیک کرد. همزمان با ادامه عملیات زمینی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان، حملات هوایی به مواضع و انبارهای تسلیحات حزب الله در مناطق مختلف جنوب و شرق لبنان و همچنین حومه جنوبی بیروت ادامه دارد. تنشی که از حدود 3 هفته پیش پس از 1 سال تبادل آتش گاه و بیگاه بالا گرفت و طی این 3 هفته بیش از 2000 کشته اکثرا غیرنظامی در لبنان بر جای گذاشت. شمار زیادی از اعضا و فرماندهان حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل این گروه نیز کشته شدند.
گزارشی شنیدید از ایلیا جزائری. اما در حالی که درگیری ها بین ارتش اسرائیل و نیروهای حزب الله در لبنان ادامه داره، اما نگاه بین المللی نگران گسترش جنگ در خاورمیانه است. یکی از این نگرانی ها رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل، اینکه آیا اسرائیل برای تلافی برای حمله اخیر ایران به کشورش به این کشور حمله میکنه و اگر چنین شود واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود. وبسایت آکسیوس گزارش شده که رئیس جمهوری ایالات متحده و نخست وزیر اسرائیل در جریان تماس تلفنی روز چهارشنبه خودشون در مورد دامنه پاسخ تلافی جویانه اسرائیل علیه ایران به هم نزدیک‌تر شدند. گزارشی بشنویم از گلناز اسفندیاری و آخرین تحولات در این زمینه.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد دامنه پاسخ اسرائیل به حمله موشکی جمهوری اسلامی نزدیک‌تر شدند. این را سایت خبری آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی و اسرائیلی که نامشان فاش نشده گزارش داده است. این گزارش به دنبال گفتگوی نیم ساعته روز چهارشنبه آقای بایدن و نتانیاهو منتشر می‌شود که بر اساس گزارش‌ها پاسخ اسرائیل به ایران در آن مورد بحث قرار گرفت. آکسیوس به نقل از 1 مقام اسرائیلی و 1 مقام آمریکایی میگوید که طرح فعلی اسرائیل کمی تهاجمی تر از آن چیزی است که کاخ سفید ترجیح می‌دهد و این برای ایالات متحده آمریکا تا حدی نگران کننده است. در همین حال روزنامه گاردین به نقل از دیپلمات‌های غربی که نامشان فاش نشده گزارش داده است که آنها بر این باورند که احتمال دارد حمله اسرائیل از هفته آینده آغاز شود. این در حالی است که برخی منابع خبری در اسرائیل گزارش دادند که کابینه آن کشور هنوز درباره چگونگی پاسخ به ایران تصمیم نهایی نگرفته است. جو بایدن قبلا گفته بود که پاسخ اسرائیل به حمله موشکی ایران باید متناسب باشد. حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل با حدود 180 موشک باعث تشدید نگرانی‌ها از وقوع یک جنگ تمام عیار در منطقه شده است. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است که پاسخ کشورش به حمله موشکی ایران مرگبار، دقیق و از همه مهمتر غافلگیر کننده خواهد بود، به گونه ای که به گفته او جمهوری اسلامی متوجه نشود که چه اتفاقی افتاده ولی نتایج آن را مشاهده خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که ایران به دنبال جنگ نیست اما برای هر سناریویی آماده است. وی گفته است خواهیم دید که حمله اسرائیل چگونه خواهد بود، آن را ارزیابی کرده و به آن واکنش نشان خواهیم داد. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع در کشورهای حاشیه خلیج فارس گزارش داده است که این کشورها از بیم هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتیشان از سوی گروه‌های نیابتی و متحدان ایران از واشنگتن خواستند اسرائیل را از حمله به تأسیسات نفتی ایران باز دارد. بر اساس این گزارش، عربستان، امارات متحده عربی و قطر به اسرائیل اجازه ندادند که از حریم هواییشان برای حمله احتمالی به ایران استفاده کند. از تأسیسات نفتی ایران، مراکز هسته‌ای و پایگاه‌های موشکی از جمله اهداف احتمالی اسرائیل یاد شده است. نشریه اکونومیست در گزارشی نوشته است که احتمال هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل نیز وجود دارد. اما به نوشته اکونومیست این اقدام برای اسرائیل دشوار خواهد بود، زیرا در صورت حمله قریب الوقوع آن کشور رهبران جمهوری اسلامی به اماکن حفاظت شده منتقل خواهند شد.
گزارش شنیدید از گلناز اسفندیاری از آخرین تحولات در این زمینه که آیا اقدام تلافی جویانه اسرائیل علیه ایران انجام میشه و اینکه به هر حال رئیس جمهوری ایالات متحده و نخست وزیر اسرائیل در جریان تماس تلفنی که با هم داشتن در مورد دامنه پاسخ تلافی جویانه به هم نزدیک شدن. اما شما چی فکر میکنید؟ آیا اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد و اگر چنین بشه چه واکنشی در پی خواهد داشت این حمله و اصلا سرنوشت این جنگ در خاورمیانه و این رویارویی چه خواهد شد؟ نظرات خودتون رو با رادیو فردا در میون بذارید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-2212 یکی از راه‌های ارتباط با ماست. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام‌رسان تلگرام هم @fardagram هستش و همینطور شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با سایت جوانان گفته تقریبا به هر سه قوه در ایران حمله سنگین سایبری شده و اطلاعاتشون به سرقت رفته. این اولین بار نیست که حمله به زیرساخت‌های امنیتی، آموزشی یا نظامی جمهوری اسلامی از نوع سایبری علنی میشه، گرچه بسیاری از این حملات سایبری هم هیچگاه رسانه‌ای نشدند. اما امنیت سایبری در ایران در چه شرایطیه؟ سوالی که از ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری مقیم هلند پرسیدم.
چند تا عامل وجود داره برای اینکه جمهوری اسلامی در زمینه سایبری ضعیف هست برخلاف تصویری که از خودش ترسیم میکنه. اولین مورد تحریم‌ها و انزوای جمهوری اسلامی در دنیا هستش که مانع همکاری با کارشناسان برجسته جهانی در زمینه امنیت سایبری میشه. خب طبیعتاً تحریم‌ها منجر به زیرساخت‌های فرسوده و عدم دسترسی به تکنولوژی بوز هم شده. اما واقعیت دیگری هم وجود داره. مثلا در تمام زمینه ها جمهوری اسلامی همیشه تفاوت زیادی بین تبلیغ و آنچه که تبلیغ میکنه و آنچه که واقعیت هست وجود داره. و دیگری جنگ سایبری نامتقارن جمهوری اسلامی هستش که در واقع بیشتر تمرکز جمهوری اسلامی به منظور همون پروپاگاندایی که عرض کردم خدمتتون روی حمله سایبری هست و معمولا سرمایه گذاری روی تدابیر دفاعی انجام نمیشه و در واقع این تمرکز بیشتر روی تاکتیک های تهاجمیه. مورد آخری هم که فکر میکنم خیلی مؤثر هست بی‌ثباتی سیاسی داخل کشور هست که مدیریت امنیت سایبری با ساختار شفاف و با سواد گره خورده و خب درگیری‌های سیاسی و سیاسی داخلی و بی‌اعتمادی بین جناح‌های مختلف معمولا برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌ها و استراتژی‌های امنیت سایبری منسجم رو دشوار می‌کنه. نکته دیگری که به نظر میرسه فکر می‌کنم فرار مغزها هستش. متخصصین بسیار خوبی در حوزه امنیت سایبری داریم که اکثر این افراد به دلایل متعدد از ایران مهاجرت کردن و همین موضوع محدودیت‌های زیادی رو از لحاظ نیروی انسانی و علم روز به جمهوری اسلامی اعمال کرد.
آیه بابایی، اشاره کردیم به بی‌ثباتی داخلی و بی‌ثباتی آن چیزی که برای امنیت سایبری در ایران باید داشته باشیم. آیا اصلا جمهوری اسلامی یک استراتژی ملی جامع برای امنیت سایبری داره؟
فکر می‌کنم چنین استراتژی داشته باشن به دلیل اینکه نهادهای امنیتی متفاوتی در داخل ایران وجود داره و اکثر این نهادهای امنیتی در واقع سرمایه‌گذاریشون بیشتر روی حملات سایبری یا مثلا مدیریت کردن فضای مجازی از طریق اکانت‌های سایبری و غیره هستش و بیشتر روی اون بخشی از امنیت سایبری تمرکز دارن که به پروپاگاندای جمهوری اسلامی کمک میکنه.
چه نهادهایی هستن این نهادها آقای بابایی؟
تا جایی که میدونم یک سازمان پدافند عامل وجود داره، ولی خب خیلی خبر زیادی از این سازمان ما نمیشنویم و عمدتا جمهوری اسلامی بیشتر روی حملاتی که انجام میده در واقع سرمایه گذاری میکنه.
چقدر موفق هستش؟ چقدر دستاورد داشته در این زمینه؟
خب ببینید، جمهوری اسلامی در واقع روش های بسیار ارزانی برای حمله کردن وجود داره و بیشتر تمرکزش روی همین موضوع بوده که خیلی سخت نیست و در واقع از این تاکتیک ها معمولا برای حمله کردن استفاده میکنه و خب نسبی هم تونسته موفقیت هایی کسب بکنه در این زمینه.
آقای بابایی، اشاره کردین که جمهوری اسلامی تصویری که ترسیم میکنه از امنیت سایبریش بسیار اغراق‌آمیزه. بارها شنیدیم که جمهوری اسلامی استفاده میکنه از فناوری های روز دنیا، مثلا برای شناسایی زنانی که حجاب اختیاری دارن در خیابان یا برای کسانی که معترضن در اعتراضات خیابانی شرکت میکنن، از فناوری های روز دنیا استفاده میکنه برای شناسایی چهره این افراد. پس چرا از این فناوری های روز دنیا برای امنیت زیرساخت های خودش استفاده نمیکنه؟
تفاوت فاحشی بین تبلیغات و واقعیت وجود داره در جمهوری اسلامی و اولین چیز اینه که بسیاری از این تکنولوژی های روز در واقع نرم افزارهایی هستن که نیاز به لایسنس دارن و خب بر اساس تحریم ها مراودات مالی یا در اختیار گذاشتن این تکنولوژی ها در واقع به جمهوری اسلامی ممکن نیست برای خیلی از شرکت های غربی. حالا شاید تا وجود جمهوری اسلامی برخی از این نرم افزارها از طرف شرکت های چینی یا روسی دسترسی داشته باشه، ولی بیشتر فکر میکنم که مبحث تبلیغات و پروپاگاندا و تزریق ترس به جامعه مد نظر جمهوری اسلامی هستش.
اشاره کردین شما به بی‌ثباتی داخلی، آیا فکر میکنید که راهی وجود داره برای اینکه این حملات که حالا هرچند گاه مقامات مختلف در ایران اشاره میکنند، آیا راهی برای کنترلشون وجود داره یا کمتر شدن؟
من فکر کنم ایدئال‌ترین راهی که وجود داره ثبات سیاسی و در واقع شفافیت هست، چیزی که در جمهوری اسلامی به هیچ وجه پیدا نمیشه و با توجه به درگیری‌های سیاسی که عرض کردم و سیستم بوروکراتیک داخلی و بی‌اعتمادی که هستش فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته. و مورد دیگه‌ای که وجود داره این هستش که به دلیل رقابت‌های سیاسی که وجود داره خیلی از جناح‌های سیاسی از نقاط ضعف همدیگه سوء استفاده می‌کنن و به همین دلیل خیلی از این اصطلاح آسیب پذیری‌ها هرگز مطرح نشه. و مورد دیگه هم تهدیدات امنیتی هست که از سوی جاسوس‌های سرویس‌های اطلاعاتی سایر کشورها مثل اسرائیل هستش که باعث میشه در سیستم جمهوری اسلامی هیچ گونه شفافیتی در مورد امنیت سایبری وجود نداشته باشه.
ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری مقیم هلند، صحبت میکرد در رابطه با خبری که دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی به سایت جماران داده و گفته تقریبا هر سه قوه در ایران حمله سنگین سایبری داشتن و اطلاعات به سرقت رفته از این وبسایت ها در چند سال گذشته، مخصوصا بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی. هک ها در ایران بسیار پر بودن و اینکه بسیاری از وبسایت ها و قوای مختلف رو مد نظر داشتن. یکی اسفند ماه در یک اسفند 1402 هک سرورها و افشای میلیون ها سند محرمانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو داشتیم که توسط گروه عدالت علی صورت گرفت. گروه قیام تا سرنگونی 24 بهمن ماه 1402 600 سرور مجلس شورای اسلامی رو از دست خارج کرد و تسخیر کرد. هک سامانه کارت سوخت رو داشتیم در کشور و ایجاد اختلال در سیستم سوخت رسانی توسط گروه هکری گنجشک درنده که اون هم در 27 آذر 1402 اتفاق افتاد. هک سرورها و سایت‌های نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها رو که توسط گروه قیام تا سرنگونی در اواخر آبان 1402 اتفاق افتاد. هک نامه‌نگاری‌های خیلی محرمانه بین ستاد کل نیروهای مسلح با دفتر ابراهیم رئیسی در خرداد 1402 رو داشتیم. هک و غیر فعال کردن خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران رو داشتیم و که توسط گروه هکری بلک ریوارد در تاریخ 4 آذر 1401 ثبت شد و بسیار هک های دیگر که فهرستش رو با یک جستجوی کوچک حتی میتونید در وبسایت رادیو فردا پیدا کنید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
روز جمعه جایزه نوبل صلح سال 2024 به یک سازمان ژاپنی ضد تسلیحات اتمی که بازماندگان بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناگازاکی در سال 1945 رو گرد هم می‌آورند اعطا شد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
نزدیک به 80 سال پس از بمباران هیروشیما و ناگازاکی در جریان جنگ جهانی دوم از سوی ارتش آمریکا، هنوز تصور تکرار چنین واقعی برای جهان نگران کننده است. در بستر چنین نگرانی، رئیس کمیته نروژی نوبل صلح نام برنده امسال این جایزه را چنین اعلام کرد. The Norwegian Nobel Committee
has decided. کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفته که جایزه صلح سال 2024 رو به سازمان ژاپنی نیهون هیدانکیو اعطا کنه. این جنبش مردمی متشکل از بازماندگان بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناگازاکی که به نام هیباکوشا هم شناخته میشه. این جنبش مردمی جایزه صلح رو برای تلاش‌های خودش برای دستیابی به جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای دریافت می‌کنه. A world
free of nuclear weapons. رئیس کمیته نوبل صلح تاکید کرد که این جایزه بر نیاز به حفظ تابوی هسته‌ای تاکید می‌کند و همه به ویژه قدرت‌های هسته‌ای در این زمینه مسئولیت دارند. سازمان نیهون هیدانکیو در سال 1956 میلادی تأسیس شد و در طول 7 دهه فعالیت خود هزاران گزارش از شهادت‌های بازماندگان بمباران‌های اتمی دو شهر ژاپن ارائه کرده است. همچنین این سازمان هیئت‌های متعددی به سازمان ملل و سایر کنفرانس‌های صلح در جهان اعزام کرده تا بر نیاز مبرم به خلع سلاح هسته‌ای تأکید کند. 2 سال پیش یکی از بازماندگان این بمباران و از اعضای این سازمان در یک مراسم درباره خلع سلاح‌های هسته‌ای گفت:
یک نتیجه گیری به وضوح نشان می دهد که بمب اتمی سلاح ضد بشری و شر مطلق است که انسان ها نمی توانند با آن وجود داشته باشند و به ما اجازه نمی دهد که به عنوان یک انسان بمیریم یا به عنوان انسان زندگی کنیم. از آن زمان به بعد ما همچنان از جهان خواسته این برای لغو سلاح های هسته ای و همچنین برای جهانی بدون جنگ تلاش کند و این آرزو از جانب ما به عنوان بازماندگان منجر به امضای پیمان منع جنگ افزار هسته ای شد.
اهدای جایزه صلح نوبل به یک سازمان مدافع خلع سلاح هسته‌ای در حالی صورت می‌گیرد که در 2 سال گذشته مسکو بارها تهدید هسته‌ای را برای منصرف کردن غرب از ارائه کمک‌های نظامی به اوکراین مطرح کرده است. ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دکترین این کشور برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را تغییر داد و گفت که مسکو می‌تواند در صورت به راه افتادن حملات هوایی گسترده علیه روسیه از چنین سلاح‌هایی استفاده کند. اولین بار نیست که نوبل صلح خطرات سلاح‌های هسته‌ای در جهان امروز را یادآور می‌شود. در سال 2017 نیز یک کارزار بین‌المللی برای محو سلاح‌های هسته‌ای برنده نوبل صلح شده بود. اما چرا امسال کمیته صلح نوبل بار دیگر بر محو سلاح‌های هسته‌ای تأکید کرده است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل:
تأکید درست کرده این کمیته صلح نوبل، هم با توجه به صحبتهایی که در ایران داره پیش میره ورای اون مثلا بحران مربوط به پرونده هسته‌ای که بسیاری از مثلا مؤلفه های زندگی و سیاسی و اقتصادی در ایران قفل کرده و روابط تنش‌آلودی رو بین ایران و جهان به وجود آورده، این صحبت هم که اخیراً برخی از مقامات جمهوری اسلامی میکنند که رسماً به طرف بمب هسته‌ای برند و بیش از پیش کشور رو درگیر یک چالش بزرگ بین‌المللی بکنند، یک طرف به علاوه اون استراتژی پامامیز هسته‌ای اسرائیل یا تلاش‌ها و اقداماتی که عربستان و امارات برای دستیابی به برنامه پیشرفته هسته‌ای با چشم‌انداز تولید سلاح اتمی دارند، بحرانی که پرونده هسته‌ای کره شمالی در سایه بین‌المللی ایجاد کرده و همچنان باقی است، یا تغییری که اخیراً روس‌ها در استراتژی امنیتی خودشون دادن و دکترین هسته‌ای رو اینجوری تعریف کردن که در برابر سلاح متعارف دشمن هم در جاهایی شاید سلاح خودشون اجازه بدن که سلاح هسته‌ای رو به کار بگیرن. همه اینها سلاح مؤلفه‌ها و شرایطی رو به وجود آورده که کمیته صلح نوبل دوباره لازم دیده که با اعطای جایزه امروز به این گروه ژاپنی برای حساسیت و هوشیاری جهانیان مثلا دست به کار بشه و به نوعی بیش از پیش نسبت به خطرات و تهدیدات سلاح اتمی هشدار بده.
قرار است سال آینده بزرگداشت 80مین سالگرد اولین بمباران هسته‌ای در تاریخ برگزار شود که در مجموع باعث کشته شدن 214,000 نفر، تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم و سرانجام پایان این جنگ شد.
مصطفی خلجی از جایزه نوبل صلح سال 2024 گفت که در روزهای گذشته گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه به دلیل جنگ‌های منطقه‌ای در خاورمیانه، اوکراین و سودان، کمیته نوبل صلح امسال هیچ گروه و شخصیتی رو برای دریافت جایزه نوبل صلح انتخاب نخواهد کرد، اما به هر حال گروهی از بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی امسال برنده جایزه نوبل صلح شدند. با اعلام ساعت 22:30 شب به وقت ایران، نیمه اول این برنامه خبری تحلیل رو به پایان رسوندیم و با خبر کوتاه وارد نیمه دوم خواهیم شد. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش با محکوم کردن شدید حمله نیروهای اسرائیلی به پایگاه نیروهای حافظ صلح در لبنان، این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشر دوستانه دانست. گوترش در گفتگو با خبرنگاران بر وخامت این رویداد تاکید و تصریح کرد که تیراندازی به نیروهای حافظ صلح در محل استقرار سازمان ملل و زخمی شدن 2 تن از آنها اقدامی غیر قابل قبول است. قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی اعلام کرد تمامی پلیس‌های تخصصی فراجا به اسلحه شوکر برقی مجهز خواهند شد. به گفته این مقام انتظامی در مرحله نخست رده‌های اولویت دار و مأموریتی به سلاح‌های شوکر برقی مجهز خواهند شد، اما برنامه این نیرو تجهیز همه پلیس‌ها به این نوع سلاح است. جانشین فرمانده کل انتظامی درباره کاربرد شوکر برقی گفته که تجهیزاتی از این دست در مدیریت صحنه جرم بسیار کارایی دارد و می‌تواند پلیس را در مقابله با مجرمان و اراذل و اوباش تقویت کند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره تحریم ایرانیار و چند فرد و نهاد دیگر تصمیم می‌گیرد. چند منبع اروپایی در گفتگو با رادیو فردا تاکید کردند که اتحادیه اروپا روز دوشنبه 14 اکتبر درباره یک بسته تحریمی تازه که شامل 14 فرد و نهاد می‌شود رأی‌گیری خواهند کرد. به گفته این منابع این بسته شامل تحریم شرکت هواپیمایی ایران ایر نیز می‌شود. یک ماه پیش فرانسه، آلمان و بریتانیا خبر داده بودند که به دلیل صادرات موشک از ایران به روسیه در نظر دارند تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 2 هفته پس از کشته شدن عباس نیلفروشان در حمله اسرائیل به مقر فرماندهی حزب الله لبنان از کشف جسد او خبر داد. عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه بعد از ظهر جمعه 6 مهر در حمله هوایی اسرائیل به منطقه زاهیه در حومه جنوب بیروت کشته شد، همان حمله که به کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و شمار دیگری از فرماندهان این گروه نیز انجامید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اولین دیدار رسمی خود با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران و روسیه غالبا در مورد ارزیابی‌های خود نسبت به رویدادهای جهان اتفاق نظر دارند. پزشکیان نیز در این دیدار به شرایط بحرانی منطقه اشاره کرد و کشورهای اروپایی و آمریکا را متهم کرد که نمی‌خواهند ارتباط کشورهای منطقه در بستر آرامی پیدا شود.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
خب همونطور که در خبر هم شنیدید، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و همتایش ولادیمیر پوتین برای اولین بار در حاشیه همایش ارتباط متقابل زمانها و تمدنها مبنای صلح و توسعه در اشغاباد پایتخت ترکمنستان دیدار کردند. آقای پوتین روابط با تهران رو از اولویت‌های مسکو اعلام کرد و مسعود پزشکیان همین رابطه رو دوستانه و راهبردی توصیف کرد. این دیدار در شرایطی صورت گرفته که تهران در انتظار پاسخ تلافی جویانه اسرائیل به حمله موشکی به تأسیسات نظامی این کشور در 11 مهر ماه. محمد زرقامی گفتگوی داشته با تورج عطابکی تحلیلگر مسائل ایران و روسیه در هلند که با هم میشنویم.
تمام شواهد حاکی از اینه که این دیدار عشق‌آباد به بهانه 300مین سالگرد بزرگداشت مختوم قلی در حقیقت نوعی برنامه ریزی برای مقابله با بحران‌های جهانی. آنچه که به جد برای هر ناظری مطرحه اینه که ما در حال حاضر با 2 جنگ بسیار بزرگ بزرگ منطقه‌ای روبرو هستیم، یکی خاورمیانه و یکی اوکراین. بنابراین همه کسانی که در اشخابات جمع شدن به ویژه پوتین تلاش میکنن که نوعی در حقیقت رابطه خودشون رو با این دو جنگ به رخ دیگران بکشن، به سازش بکشن، توجیه کنن و همکاری و همیاری رو برای خودشون دست پا کنن با شرکت کنندگان در این نشست. برای ایران دو مسئله به جد مهمه. مسئله اولی و اصلی در حقیقت بحران خاورمیانه است، ستیز با اسرائیل، تصمیم اسرائیل برای مقابله با ایران، و ایران تلاش میکنه، پزشکیان تلاش میکنه که رصد کنه ببینه که تا چه اندازه میتونه روی کمک‌های روسیه حساب کنه، و البته در حاشیه این هم مطمئناً مسئله کریدور زنگزور مطرح خواهد شد و ایران یک بار دیگه تلاش میکنه که روسیه رو به حمایت از خودش در مورد این مناقشه مرزی با آذربایجان فرا بخونه.
ما شاهد شرایطی هستیم که خب به هر حال دولت جدیدی که اومده نگاهی که نسبت به روسیه داره، حالا در صحبت‌هاشون به ویژه مثلا مشاور آقای پزشکیان که وزیر خارجه پیشین بوده آقای ظریف، یک جور نگاه انتقادی بوده نسبت به نقش روس‌ها یا جاهایی از بدعهدی روس‌ها گفتن. آیا اینها میتونه تعیین کننده باشه در نوع رابطه دولت آقای پزشکیان با روسیه، یا به هر حال ایران ناچاره که به روسیه اتکا کنه و روسیه تا چند اندازه میتونه تأثیر داشته باشه در جلوگیری از گسترده شدن بحران میان ایران و اسرائیل؟
در این تردید نیست که در حقیقت کابینه آقای پزشکیان همسو با کابینه آقای رئیسی نیست و شرایط تغییر کرده. هستند کسانی که در این حلقه یاران آقای پزشکیان به ویژه آقای ظریف که نقد بسیار روشنی داشتند بر رفتار روسیه، ولی در حال حاضر آنچه که به جد مطرحه مسئله تهاجم اسرائیل و ستیز ایران با این کشوره. این در حقیقت حمله غریب الوقوع اسرائیل به ایران، ایران میخواد تلاش کنه ببینه که تا چه اندازه میتونه رو حمایت روسیه حساب بکنه. از طرف دیگه روسیه هم درسته که میخواد در کنار ایران بیسته به خاطر حمایتی که ایران از روسیه در جنگ اوکراین داشته، اما نمیخواد رابطه خودشو با اسرائیل تیره تر از این چیزی که هست بکنه و تمام پیوندهای خودش رو قطع بکنه. بنابراین از حوزه روابط در حقیقت دیپلماتیک که در بیاییم بیرون و اون حمایتهایی که در صحنه‌های نشست‌های بین‌الملل روسیه میتونه از ایران داشته باشه، در زمینه کمک مستقیم ایران داره تلاش میکنه که حمایت روسیه رو برای ارائه یک سیستم ضد هوایی هم فراهم کنه و بتونه در حقیقت این پدافند هوایی خودش رو در حقیقت شکل و سامان تازه.
یعنی به نظر شما بیشتر ایران به دنبال این هست که از نظر دفاعی روی روسیه حساب کنه تا از نقطه نظر یک بازی بین المللی که بتونه ایران رو محافظت کنه در برابر آنچه که حالا اتفاق خواهد افتاد با توجه به صحبت‌هایی که ما داریم از سمت مقام‌های اسرائیلی می‌شنویم؟
ایران خیلی متوجه شده که نمیتونه در حقیقت در یک شکل بسیار گسترده‌ای به حمایت بیچون و چرای روسیه متکی باشه. روس میدونه که روسیه روابط بسیار متعددی با همسایگان ایران داره، با اسرائیل داره، بنابراین این انتظار کاملا غیر موجه و دور از این در حقیقت قبوله که ایران روسیه یک تنه بیاد در کنار ایران بایسته. اما تلاش میکنه که در حقیقت این رابطه‌ای که وجود داره، حمایت یکی که روسیه از ایران تلویحاً داره، گاه تصریحاً داره، دامنش رو گسترده تر کنه و در حقیقت بتونه روسیه رو وادار کنه که همون گونه که ایران تو حوزه تسلیحات از روسیه حمایت کرد در جنگ اوکراین، الان در حال حاضر ایران هم به روسیه نیاز داره.
خب به نظر شما روسیه چون این کاری خواهد کرد، یعنی چون این ریسکی رو میکنه که بیاد این سمت وایسه؟ چون صحبت آقای پوتین از نظم جدید جهانی هم هست و به نوعی اون چیزی که به نظرم دنبال میکنه از صحبت مقام‌های روس هم میشه فهمید، از گستردگی این جنگ هم به نوعی خوشنود نیست و هراس داره.
بی تردید خوشنود نیست. این در حقیقت نظم نوین جهانی قرار نیست که کشور اسرائیل رو از میان ببره. در نظم نوین جهانی مطمئنن اسرائیل وجود داره، در نظم نوین جهانی مطمئنن رابطه روسیه با ایالات متحده امریکا شکل تازه خواهد گرفت، اما وجود داره جد. بنابراین نگاه که بخونم میکنیم، آنچه که ایران به جد در حال حاضر همونطوری که اشاره کردم بهش نیاز داره، حمایت در حوزه عملی، حوزه نظامی، هم حمایت در مورد مسئله پدافند هوایی. میدونه ایران که روسیه سلاح تهاجمی در اختیار ایران نمیذاره، فقط میتونه تو حوزه تدافعی به کمک ایران بیاد. از سوی دیگه یک کورسوی هم وجود داره که ایران گمان میکنه در این شرایط شاید بتونه اون سخوهایی که هواپیماهای نظامی که روسیه قول داده بود به ایران بتونه تحویل بگیره و بنیه در حقیقت دفاع نظامی خودش رو تقویت کنه.
گفتگوی محمد زرقامی همکارم را شنیدید با تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل ایران و روسیه در هلند. اما آینده پژوهی فقر و نابرابری در ایران عنوان نشستی برای طرح مسئله و ارائه راه حل بود که در تهران برگزار شد. در این نشست بخشی از آخرین اطلاعات و آمارهایی درباره وضعیت فقر و رفاه در ایران، تأثیر سیاست‌گذاری‌ها بر حوزه فقر و نابرابری و نیز زنانه‌تر شدن فقر مطرح شد. مرداد میردامادی گزارش میده.
فقر و نابرابری پدیده چند وجهی است که در حوزه های مختلفی چون بهداشت، مسکن، تغذیه و انرژی می تواند خود را نشان دهد. در هر یک از این حوزه ها هم وضعیت متفاوت بوده و عوامل متعددی از جمله سیاست خارجی، شرایط منطقه‌ای و نظام بودجه‌ریزی بر آن تاثیرگذار است. پیامدهای فقر هم جنبه های کمی دارد و هم کیفی. مقصود فراستخواه، جامعه شناس، با تأکید بر این که تنها میتوان سطحی ترین لایه های فقر را با عدد و رقم توصیف کرد میگوید
طبق تحقیقات ملی که ما در ایران داشتیم، نزدیک به یک سوم خانوارهای ایرانی به نوعی با فقر مطلق دست به گریبانند. بخشی از این یک سوم جمعیت حتی کالوری های لازم رو برای زندگی شبانه روزیشون نمیتونن دریافت بکنن.
مسئله مهم در این میان آن است که روند فقیرتر شدن جامعه ایران یک روند افزایشی است و آنگونه که آرمان زاکری جامعه شناس میگوید همه ایرانیان در یک دهه اخیر فقیرتر شدند.
گزارش فقر و نابرابری مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان گزارش بودجه حامی فقرا ابتدای امسال منتشر کرد که توی اون گزارش گفته شده که تعداد فقرا در سال 1403 10 میلیون نفر از سال 1390 بیشتر شده. در فاصله سال 96 تا 98 سطح فقر در ایران از 20% به 30% افزایش یافته، یعنی 8 میلیون به جمعیت فقیر افزوده شده.
در طول دهه‌های گذشته دولت‌های مختلف تلاش‌هایی برای مقابله با فقر صورت دادند که عمدتاً مبتنی بر حمایت‌های موردی و کوتاه مدت بود و نه توانمندسازی، مثل سیاست هدفمندی یارانه ها که در مقطعی منجر به افزایش درآمدها شد، اما این سیاست ها نتوانست پایداری لازم را ایجاد کند و به همین دلیل در نهایت شکست خورد. مسئله جدیتر در درون کلیت فقر و نابرابری اجتماعی در ایران موضوع زنانه شدن فقر است که به نوبه خود پیامدهای آسیب رسان دیگری را رقم خواهد زد. فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی، در این باره میگوید
ما با یک پدیده مواجهیم، فقر زنانه، و اینکه در آینده در بخش مثلا زنان سرپرست خانوار با یک فقر عجیب غریب روبرو خواهیم شد. تو هر پدیده که میریم، مهاجرت، میبینیم مسئله زنان در اونجا آمار ارقام اونجا سیاه‌تر، آمار وحشتناک‌تره و مسئله اجتماعی‌تره، و این همین ها کنار هم نشون میده که آقا ما در آینده باید مسئله زنان در کشور حل بشود یا سیاست گذاری ها به این سمت سو باشد، و در بحث فقر هم مطمئنن با به شدت به صورت تصاعدی با پدیده زنان شدن فقر روبرو خواهیم.
زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی در حوزه فقر، معتقد است که فقر درآمدی فقط به کمبود پول محدود نمی شود. این مشکل باعث می شود که افراد در زمینه‌های دیگری مثل تحصیل، سلامتی و غیره نیز مشکل داشته باشند. مثلا وقتی خانواده‌ای فقیر است، ممکن است نتواند هزینه تحصیل فرزندش را بدهد و این کودک مجبور شود از مدرسه دست بکشد. در نتیجه این کودک هم در آینده فقیر خواهد بود و این چرخه فقر ادامه پیدا می کند. وی در ادامه تاکید دارد
فقر یک متغیریه که زاده سیاست‌های اقتصادیه، یعنی آنچه که باعث میشه که فقر ایجاد بشه سیاست‌های اقتصادیه که فقر رو میاره، اما پیامدهای اجتماعی داره.
نتیجه این نشست علاوه بر طرح موضوع توافق بر رشد اقتصادی به عنوان تنها گزینه مقابله با فقر و نابرابری بود. اما رشد اقتصادی تا زمانی که 4 عدم قطعیت در فضای سیاسی و محیط‌های اقتصادی و اجتماعی ایران برطرف نشود به دست نخواهد آمد. اول عدم قطعیت سیاسی. این گشایش‌های محدودی که گاهی در بخش‌هایی از حاکمیت صورت می‌گیرد آیا پایدار خواهد بود؟ دوم عدم قطعیت در دیپلماسی و روابط بین الملل. آیا تنش‌های ایران با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی پایانی خواهد داشت؟ سوم، عدم قطعیت اقتصادی. آیا گفتمان رشد جایگزین گفتمان حمایت و توانمندسازی خواهد شد؟ و چهارم، عدم قطعیت اجتماعی. آیا جامعه این فلاکت را تاب می‌آورد یا شاهد دور جدید اعتراضات خواهد بود؟ آینده فقر و نابرابری در ایران در گرو روشن شدن پاسخ این پرسش هاست.
مرتضی میردامادی از آینده فقر و نابرابری در ایران گفت. اما در گزارش دیگر بنیامین صدر نگاهی کرد به موشک پرانی به اسرائیل و لغو میزبانی تیم‌های فوتبال ایرانی.
موشک‌هایی که نه فقط به خاک اسرائیل که به پیکر رنجور فوتبال ایران هم اصابت کرد و حق میزبانی را از تیم‌های ایرانی گرفت. پس از حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به اسرائیل و به وجود آمدن فضای جنگی، دو نماینده ایران در رقابت‌های آسیایی در کنار تیم ملی فوتبال باید در ورزشگاه بی‌طرف به مسافه حریفانشان بروند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC به طور رسمی اعلام کرد که به دلیل تحولات منطقه تیم ملی فوتبال ایران باید در دبی با قطر رقابت کند. این در شرایطی است که ترجیح امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران این بود که تیم ملی در تاشکند بماند، اما ازبک‌ها هم میزبانی را قبول نکردند. محمد حیرانی روزنامه‌نگار ورزشی ساکن آلمان درباره ترجیح مدیران تیم ملی فوتبال برای رویارویی با قطر در تاشکند پس از لغو میزبانی ایران میگوید
شما در نظر بگیرید ارتفاع تهران بیش از 1000 متر از سطح دریا. الان تیم ملی به تاشکند رفته، اونجا ارتفاعش 400 خورده و ارتفاع دبی 14 متر از سطح دریا. این اختلاف ارتفاع باعث اختلاف فشار میشه به لحاظ جسمانی روی بازیکن‌ها، قطعاً تاثیر منفی خواهد داشت. بله امکانات دبی مناسب تعداد ایرانی‌ها هم زیاده، اما من فکر می‌کنم به هر حال این یه چالش جدیدیه، طبیعتاً این روی عملکرد تیم ملی اثر منفی خواهد داشت.
نخستین درخواست لغو میزبانی ایران به داوران ژاپنی برمیگردد که پنجشنبه هفته پیش به طور رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کردند که نگران امنیت خود هستند و به ایران نخواهند رفت. قرار بود دیدار استقلال ایران با النصر عربستان از لیگ نخبگان آسیا اول آبان در شهر قدس یا همان قلعه حسن خان برگزار شود و ایرانی ها بار دیگر میزبان کریستیانو رونالدو بازیکن سرشناس دنیای فوتبال باشند. بازی تراکتورسازی با روشن تاجیکستان هم از لیگ دوم قهرمانان آسیا برای دوم آبان در ورزشگاه یادگار این شهر برنامه ریزی شده بود. با این حال کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC چهارشنبه از لزوم برگزاری این دو مسابقه در خارج از خاک ایران خبر داده است. محمد حیرانی مشاور رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال درباره ملاحظه‌های AFC و پیشینه لغو میزبانی ایران به دلیل امنیتی و فضای جنگی میگوید که این موضوع کم سابقه است.
اگر یک مروری داشته باشیم فکر کنم به جز دوران جنگ ایران و عراق ما به لحاظ امنیتی ایران مشکلی برای میزبانی از مسابقات تیم‌های مختلف ملی و باشگاهی داخل کشور نداشته. قطعاً فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا جوانب مختلف رو در نظر می‌گیرن. شما ببینید در کل مساحت ایران یک زمین فوتبال یا یک استادیوم استاندارد در حال حاضر وجود نداره برای میزبانی از مسابقات. و استادیوم مشهد هم که به نوعی تونسته مجوز رو بگیره، استادیومی هستش که برای یکی از بازی‌های تیم ملی به خانم‌ها اجازه ورود ندادن. گاز اشک‌آور شلیک شد بین تماشاگران خانمی که دست ورود به استادیوم داشتن. خب این وضعیت امنیتی که به هر حال خیلی شکننده هست، این رو هم در نظر بگیریم، طبیعیه که نه فیفا و نه کنفدراسیون فوتبال آسیا موافق باشن که هیچ مسابقه داخل ایران برگزار
پیش از آن که کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی ها را از ایران بگیرد، فدراسیون فوتبال ایران با چالش های پی در پی برای انتخاب زمین مناسب و ورزشگاه استاندارد مواجه بود. پیشتر تعمیر ورزشگاه آزادی تهران سبب شد که بازی ایران با قرقیزستان به فولاد شهر اصفهان منتقل شود. اما وضعیت نامناسب زمین و ورزشگاه فولاد شهر مسئولان حکومتی را بالاخره مجاب کرد که بازی تیم ملی با قطر در ورزشگاه امام رضا در مشهد برگزار شود، که این گزینه هم پس از حمله موشکی اخیر به اسرائیل منتفی شد. حالا با برگزاری رقابت‌های آسیایی تیم‌های ایرانی در خارج از ایران، مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی فعلاً از دردسرهای بازی در زمین‌های بیکیفیت رها شدند و دیگر نیازی نیست که در خاک ایران دنبال ورزشگاه مناسب بگردند.
با گزارش زمین سبز بنیامین صدر بریم سری بزنیم به تقویم. روز 20 مهر ماه که به نام شاعر نامدار خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی رقم خورده. گزارشی در این باره از محمد زرقامی.
زیر آن گنبد مسی مثل کلاه دراویش که با 8 ستون مغرور سر به آسمان سایده، قرن هاست که خفته، اما انگاری حرف های ما را گفته است. او همان حافظه شعری است که در ترانه اردلان سرفراز کوه می شود.
به چشم من، به چشم من، همون کوهی پر غروری، بی‌نیازی پاش و کوهی.
شاید چون منفعل نیست، چون تسلیم نمی شود، چون این با ما عیاق شده است.
حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخنگزار کن.
صدای ایرج گرگین و این بیت تکرار می شود تا به تحقیق دانشجویی می رسم. تیمور مالمیر و هادی دهقانی یزدلی نویسندگانش هستند. آنها علت اصلی رویکرد به شعر حافظ را ناشی از تصور استقلال ابیات در غزل حافظ می‌دانند.
گفتم خوشان هوایی که از بارو خیزد، گفتا خنک نسیمی از کوی دل برایم. گفتم زمان عشق
قاسم غنی در آثار و افکار و احوال حافظ، زمانه او را پس از عصر ایلخانان مغول زمانه پریشانی، قحطی و بینوایی می داند و می نویسد طوری شده بود که ستم دیدگان بینوا ایام ایلخانان را به خیر یاد می کردند و بر فرمان روایان آن عهد رحمت می فرستادند. شعر حافظ و زبانش از این بابت وجوهی انتقادی و انکاری و انادی به خود می گیرد. شعرش می شود محل تقابل اهل زهد و اهل رندی. عبدالکریم سروش در سال 1378 در سلسله نشست هایی که به حافظ اختصاص داشت تلاش کرده تا او را آنگونه که بود معرفی کند.
بهتر است که از واژگان خود او کمک بگیریم و او رو با تعریفی که خودش به دست داده تعریف کنیم و بشناسیم، یعنی سلوک او رو سلوک رندانه بشماریم. در مقابل و در ادامه سلوک عارفانه و عاشقانه و در ادامه و در تقابل با سلوک زاهدانه،
آیت الله خامنه ای ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی پیش از اینکه به رهبری برسد، جهانبینی حافظ را جهانبینی عرفانی می دانست و پس از رهبری بیشتر نگاهش را به غزل سرایی او به عنوان کسی که بنابر روایتی حافظ قرآن بوده معطوف کرد. اما ما شعر شاعری را می خوانیم که به قول نظریه پرداز ادبی هانس برتنس در ناخودآگاهش آنچرا سرکوب شده از جایی که نوشته سکوت کرده پیدا می کنیم. کاشف مفهوم رندی با شعر جویباریش دشمن شماره یک فقیهان است و تومار واعظ و شیخ و محتسب را در می نوردد. عبدالکریم سروش چند سال بعد در جامعه حافظی این موضوع را به میان کشیده بود.
جامعه دینی که حافظ باش بود فقیهی بستر اداره اوقاف نشسته همه را بالا کشیده. وقت دیگری میگه قرب شراب بخوری میره جهنم، خودش خروار خروار مال مردم میخوره، هیچ هم به عرضش نمیاد. میگه این رو باید برنگاه
میخور که شیخ و حافظ و مفتی و مفتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و مفتسب، چون نیک بنگری.
نام حافظ و پیامش برای جامعه ایرانی چنان الهام بخش است که شاعران و ترانه سرایان پس از خود را هم مجاب کرده تا دست به دامانش شوند. منصور تهرانی و حافظی که نامش را روایت کرد.
حافظ بیا دوباره غزل کهنه را برانداز، شعرم حدیث تکرار تو بیا طرح دیگر انداز. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه ای بنوشیم، همه کهنه برکنیم از نو جامه تازه ای بپوشیم. به خون خواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازی، به صد لشکر غزل فاتحان تا قلب غم بتازی.
گزارشی شنید از محمد زرقامی. اما بوریس جانسون نخست وزیر سابق بریتانیا در کتاب خاطرات خودش که به تازگی منتشر شده نوشته که امانوئل مکرون به قدش حساس ملکه الیزابت به خاطر سرطان مغز و استخوان جان باخته و بنیامین نتانیاهو در سرویس بهداشتی وزیر خارجه بریتانیا دستگاه شنود کار گذاشته. انتشار این کتاب با عنوان رها شده که روزنامه گاردین اون رو به عنوان خاطرات یک دلقک نامیده سر و صدای زیادی کرده. سعید جعفری گزارش میده.
انتشار کتاب خاطرات نخست وزیر پیشین بریتانیا سر و صدای زیادی به پا کرده و بسیاری از رسانه‌های بریتانیایی بوریس جانسون را بابت آن به تمسخر گرفتند. رها شده عنوان کتاب شهردار پیشین لندن و از حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است که فروش آن در این کشور آغاز شده است. آقای جانسون در کتاب خود روایت جنجالی از جاسوسی نخست وزیر اسرائیل ارائه کرده. وزیر خارجه پیشین نوشته است که در سال 2017 نتانیاهو به وزارت خارجه بریتانیا رفته و پس از رفتن او گروهی که مسئولیت تعمیر سرویس بهداشتی وزیر خارجه بریتانیا را داشتند متوجه کار گذاشتن یک دستگاه شنود شدند. بوریس جانسون همچنین درباره نقش خود در مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا هم ادعاهای عجیبی طرح کرده که بسیار مورد تمسخر قرار گرفته است. او در بخشی از این کتاب اشاره می کند که برای دستیابی به دوزهای واکسن کرونا حتی به فکر استفاده از نیروهای ویژه بریتانیایی بوده تا آنها را از هلند بگیرند. او همچنین تلاش می کند که نقش خود را در مدیریت بحران کرونا به عنوان یکی از رهبران کلیدی جهان نشان دهد و این در حالی است که در آن زمان دولت او به شدت در داخل به دلیل عملکرد ضعیف در کنترل این همه‌گیری مورد انتقاد قرار داشت. آقای جانسون در بخش دیگری از کتابش که روزنامه گاردین آن را خاطرات یک دلقک نامیده ماجرای برگزاری مهمانی ها در دوران کرونا را هم توجیه کرده است. او میگوید مهمانی هایی که در دوران قرنطینه شکل گرفته بود چیز خاصی نبوده و تنها چند نفر از کارمندان دور یکدیگر شراب گرم خوردند و هیچ کیکی هم نبوده که بتوان آن را مهمانی نامید. این ادعای جانسون در حالی مطرح می شود که در دوران همه‌گیری کرونا و قرنطینه سراسری که حتی برگزاری تجمعات عمومی ممنوع بود، رسانه‌های بریتانیایی گزارش‌های منتشر کردند که نشان می‌داد در مقر نخست وزیری و دیگر ادارات دولتی چندین مهمانی و تجمع برگزار شده است. دیدگاه‌های بوریس جانسون درباره رهبران جهان هم قابل تأمل بوده. او از نقش ترامپ در شورش 6 ژانویه 2021 دفاع کرده و گفته اقدامات رئیس جمهور وقت آمریکا براندازی قانون اساسی نبوده. او همچنین گفته اگر ترامپ در قدرت بود روسیه به اوکراین حمله نمی‌کرد. او در ادامه تمجیدهای خود از دونالد ترامپ پرونده‌های حقوقی را که علیه رئیس جمهور سابق آمریکا مطرح شده حملات سیاسی معرفی کرده است. بوریس جانسون در کتاب خود همچنین به قد امانوئل مکرون اشاره کرده و گفته که رئیس جمهور فرانسه به این موضوع حساس است و از اینکه مردم درباره این موضوع با او شوخی کنند ناراحت می شود. ادعای جنجالی دیگر جانسون این است که ملکه الیزابت به خاطر سرطان مغز استخوان جان باخته و این در حالی است که در گواهی فوت او علت مرگ کهولت سن عنوان شده است. بوریس جانسون از سال 2016 تا 2018 وزیر خارجه بریتانیا بود و از سال 2019 تا 2022 هم به عنوان نخست وزیر این کشور ایفای نقش کرد.
سعید جعفری گزارشی داد از کتاب بوریس جانسون به عنوان رها شده که بسیار سر و صدا کرده این روزها در بریتانیا. اما با این گزارش به پایان این بخش خبری تحلیلی ساعت 22 رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید شاد باشید و منم.